ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. روسیه سامانه دفاع موشکی S-300 را از سوریه خارج کرده است. وزیر نیرو می‌گوید نهادهای مسئول دنبال تأمین منابع جدید برای آب همدان هستند. بیش از 900 نفر در شبانه روز گذشته در ایران به بیماری کرونا مبتلا شدند. یک شرکت ماهواره‌ای متعلق به اسرائیل روز جمعه گزارش داد که روسیه سامانه دفاع موشکی S-300 را از خاک سوریه خارج کرده است. به گزارش این شرکت ماهواره‌ای روسیه به دلیل نیاز به این سامانه در جنگ اوکراین آن را از منطقه نظامی مسیاف خارج کرده است. روسیه و سوریه هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند. خارج کردن این سامانه دفاع موشکی از منطقه مسیاف در حالی صورت می‌گیرد که تا یه دو روز گذشته حملات متعدد منتسب به اسرائیل به این منطقه گزارش شده است. اسرائیل پیشتر و بارها از روسیه خواسته بود که این سامانه موشکی را در خاک سوریه مستقر نکند، اما مسکو با این خواست اورشلیم موافقت نکرده بود. وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید پروژه آبرسانی به شهر همدان شبانه روزی در حال پیشروی است. به گفته علی اکبر مهرابیان این وزارتخانه به دنبال تامین منابع جدید آب برای همدان است. وزیر نیرو وجود دو شبکه آبرسانی در همدان را مشکل تامین آب این شهر عنوان کرد و گفت آب سد اکباتان از 1100 لیتر در ثانیه به 400 لیتر در ثانیه کاهش یافته است. این مقام مسئول هیچ اشاره‌ای به زمان دقیق حل مشکل آب نکرده است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از ابتلای 976 نفر به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بنابر این اطلاعیه در 24 ساعت گذشته 37 نفر در ایران بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان از مرز 143,000 نفر گذشته است. آمار وزارت بهداشت از شمار مبتلایان و قربانیان کرونا از آغاز این همه‌گیری همواره مورد تردید نهادهای مستقل و علمی بوده است. در حال حاضر 64 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز شنبه مدعی شد که ایران آماده صادرات واکسن کرونا است. به گفته بهرام عین‌اللهی اولین محموله واکسن ایرانی به ونزوئلا صادر شده است. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به موارد فساد مالی و بهداشتی در پروژه تولید واکسن ایرانی پرداخته بود. رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 99 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تأکید کرد. دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا، تأخیر در خرید سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا به سبب شد برنامه واکسیناسیون کرونا در کشور با تأخیر بسیار شروع شود و در این فاصله شمار چشمگیری از ایرانیان به کرونا مبتلا شده و جان باختند. خبرگزاری ایرنا در گزارشی با ارائه جزئیات آماری میگوید در دولت ابراهیم رئیسی پرداخت یارانه 300 تا 400 هزار تومانی باعث شده که قدرت خرید مردم بهبود پیدا کند. این ادعا با بررسی شمار محدودی کالا در حالی مطرح شده که گزارش‌های بسیاری از کاهش قدرت خرید مردم تنها در چند ماه گذشته منتشر شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش سپیده بهکام بشنوید.
خبرگزاری ایرنا، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، در گزارشی با انتشار آمار مقایسه‌ای از افزایش بهای مواد غذایی در دولت ابراهیم رئیسی و حسن روحانی مدعی شده که قدرت خرید مردم در دولت 13 حفظ شده است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس، بر این باور است که این ادعا مطلقاً درست نیست.
این ادعا البته پیشتر هم از سوی برخی مقامات دولتی و همینطور نمایندگان همسو با رئیسی در مجلس مطرح شده بود، اما واقعیت این هستش که این ادعا مطلقاً درست نیست. اول اینکه در این گزارش نرخ‌های مصوب دستوری دولت در 3 ماه خرداد 99، خرداد 1400 و خرداد 1401 مبنا قرار گرفته، در حالی که بارها گزارش داشتیم که نرخ‌های واقعی کالاها در بازار از نرخ‌های مصوب دستوری بالا بالاتر هستش که میشه برای نمونه به قیمت نان، گوشت و میوه در همین هفته‌های گذشته اشاره کرد. دولت در توجیه این اختلاف بین قیمت دستوری و قیمت‌های موجود در بازار انگشت اتهامش رو به سوی افرادی نامشخص با عنوان دلالان میگیره، در حالی که نتیجه برای مقایسه قیمت‌ها یکی هستش و به هر حال کالاها گران‌تر از نرخ مصوب به دست مصرف کننده میرسه و مبنا هم رقم‌های روی کاغذ مصوبات دولتی نیست، بلکه مبالغی هست که مردم در بازار پرداخت میکنن.
در گزارش خبرگزاری ایرنا که روز شنبه 5 شهریور ماه منتشر شده، با بررسی بهای 32 ماده غذایی پرمصرف به واکاوی وضعیت قدرت خرید مردم پیش و پس از حذف ارز 4200 تومانی پرداخته شده است. گروه اقتصادی خبرگزاری ایرنا در گزارش خود در مقایسه بهای 32 ماده غذایی پرمصرف در 3 مقطع زمانی پیش از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی در فروردین 1397 با قیمت همین محصولات در روزهای آخر دولت 12 و همچنین قیمت‌های خرداد 1401 یعنی 1 ماه پس از حذف ارز 4200 تومانی نتیجه گیری کردند که قدرت خرید مردم در دولت ابراهیم رئیسی یا حفظ شده یا حتی بهتر هم شده است. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس به رادیو فردا میگوید که قدرت خرید مردم موضوعی نیست که در یک گزارش و تنها با بررسی شمار محدودی کالای خوراکی قابل بررسی باشد.
قدرت خرید مردم وابسته به تورم در اقتصاد و همینطور درآمدهای اونها هستش. تورم در اقتصاد کشور طی ماه‌های گذشته همچنان روند افزایشی داشته و در دولت رئیسی شیب افزایش تورم بسیار تندتر از دولت روحانی بوده و نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه 1400 که ادعا شده دولت رئیسی قدرت خرید مردم رو حفظ کرده 13.2% بوده، یعنی قیمت کالاها و خدمات به طور میانگین در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال بیش از 13% افزایش داشته. این تورم برای مواد خوراکی 90% اعلام شده و سوال ساده اینجاست که آیا پرداخت رقم 300 یا 400 هزار تومان یارانه نقدی درآمدهای مردم رو تونسته 90% به اندازه افزایش قیمت مواد خوراکی افزایش بده؟ اساساً آیا میزان افزایش درآمد کارگر، کارمند، بازنشسته و دیگر اقشاری غیر از خواص حکومتی در سال 1401 90% بوده؟ یعنی آیا اینها 90% افزایش درآمد داشتن؟ پس در این زمینه هم مشخص است که قدرت خرید به واسطه افزایش تورم و کاهش ارزش واقعی درآمدها بدتر شده.
تصمیم دولت ابراهیم رئیسی در اواخر اردیبهشت 1401 برای حذف ارز ترجیحی واردات بعضی از کالاهای اساسی از جمله خوراک دام و دانه‌های روغنی به جهش بی سابقه بهای مواد غذایی منجر شد و به دنبال آن نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه رکورد زد. پس از آن بهای تمام اقلام خوراکی، اجاره مسکن، دارو و بسیاری موارد دیگر به شدت رو به افزایش گذاشت و در هفته‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از سقوط چشمگیر مصرف گوشت، لبنیات، میوه، سبزیجات و حتی ماکارونی در ایران منتشر شد. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، ساکن قبرس.
سبد مصرفی خانوار در ایران فقط شامل مواد خوراکی نیست. ما در دیگر حوزه‌های اقتصاد هم طی ماه‌های گذشته تورم‌های بسیار بالایی داشتیم. گزارش‌های حکومتی تورم حدود 50% برای اجاره بهای مسکن را اعلام می‌کنه، اما گزارش‌های میدانی از تورمی تا 100 یا حتی 150% طی یک سال در رقم اجاره بها گزارش می‌دن. آمارهای رسمی هم نشون میده سهمی که خانوار از درآمدش برای هزینه اجاره اختصاص میده در نیمه دهه 80 خورشیدی حدود 30% بود، در اواسط دهه 90 خورشیدی به 45% رسیده و حالا به 70-80% رسیده. این یعنی خانوار برای خرید مواد خوراکی که افزایش قیمت هم داشتن سهم کمتری از درآمدش رو میتونه اختصاص بده. در نتیجه چنین مجموعه ویرانگری باعث میشه که سفره خانوار کوچک و کوچکتر بشه و مصرف برخی از اقلام خوراکی مثل گوشت یک سال گذشته نصف شده و برخی اقلام اقلام خوراکی دیگه از سبد خرید افراد تنگ دست و خانوارهای کم درآمد به طور کلی حذف شده.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بهای خوراکی‌ها در تیر ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال 92% افزایش یافته است. همچنین بررسی‌های مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که نرخ رسمی تورم در مرداد 1401 به 41.5% رسیده که یک واحد از تیر ماه گذشته نیز بیشتر است.
گزارشی بود از سپیده بهکام. اما روسیه که همواره خود را ضامن نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خوانده، از صدور سند پایانی کنفرانس NPT سازمان ملل متحد ممانعت کرده است. موسکو ناخشنود است که در این سند اشغال نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین توسط نظامیان روس که این تأسیسات را با تهدید وقوع فاجعه اتمی روبرو کرده محکوم شده. انتظار می رود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا چند روز دیگر بازرسان خود را به این نیروگاه اعزام کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
روسیه از صدور بیانیه پایانی کنفرانس بازبینی معاهده عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای که به مدت یک ماه در سازمان ملل متحد برگزار می شد ممانعت کرد. شنبه گوستاو زلاوینن، دیپلمات آرژانتینی که ریاست این کنفرانس را بر عهده داشت، اعلام کرد این کنفرانس بدون سند پایانی خاتمه می‌یابد. کشورهای امضا کننده NPT که از 50 سال پیش جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مذاکرات حل سلاح هسته‌ای را پیگیری می‌کنند، هر 5 سال یک بار برای بازبینی این سند گرد هم می‌آیند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی که لایحه بیانیه پایانی کنفرانس امسال را در اختیار دارند، روسیه با بندهای مخالفت کرده که به نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین اختصاص یافته و شامل تأکید بر ضرورت کنترل سازمان اتمی اوکراین بر تأسیسات اتمی این کشور، نگرانی از فعالیت نظامی در اطراف تأسیسات اتمی و حمایت از اعزام هرچه سریع‌تر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه زاپوریژیا است. بسیاری از کشورها به عدم صدور این بیانیه اعتراض کردند. اندونزی که امسال میزبان اجلاس سران گروه 20 از جمله رئیس جمهور روسیه خواهد بود، به نمایندگی از 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد از نتوانی اعضای NPT برای توافق درباره سند پایانی این کنفرانس ابراز نارضایتی شدید کرد. نماینده فرانسه نیز از طرف 56 کشور و همچنین اتحادیه اروپا بر حمایت کامل از اوکراین و محکومیت اقدامات روسیه در راستای افزایش تهدیدهای اتمی تأکید کرد. همزمان نماینده روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که کنفرانس NPT را به گروگان گرفتند تا اتهامات خارج از مسائل مرتبط با این پیمان علیه روسیه مطرح کنند. این در حالی است که از دید بسیاری از صاحب نظران، روسیه با آغاز جنگ علیه اوکراین در شرایطی که خود در ازای انصراف اوکراین از سلاح هسته‌ای ضامن تمامیت ارضی این کشور شده بود، ضربه جبران ناپذیر به نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای وارد کرده. اوکراین شنبه گفت هماهنگی اعزام بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه زاپوریژیا در مرحله نهایی است و انتظار می‌رود این ماموریت از دوشنبه آغاز شود. در آخرین بیانیه سازمان انرژی اتمی اوکراین آمده، به رغم ادامه حملات نظامی به محوطه این نیروگاه، دو راکتور آن مجدداً به شبکه برق‌رسانی اوکراین متصل شده. کیف مظنون است زیرا آتش گرفتن نیروگاه اتمی زاپوریژیا که پیش از جنگ یک سوم برق اوکراین را تأمین می‌کرد، برای خارج کردن این نیروگاه از سیستم برق‌رسانی اوکراین است. شنبه سخنگوی سازمان اطلاعات نظامی وزارت دفاع اوکراین روسیه را متهم کرد قطع برق رسانی به این نیروگاه در روزهای اخیر که به گفته رئیس جمهور اوکراین جهان را در یک قدمی فاجعه اتمی قرار داده بود، اقدامی عمدی برای آزمون امکان اتصال این نیروگاه به سیستم برق رسانی روسیه بود. روسیه میگوید نظامیانش از امنیت این نیروگاه دفاع میکنند و اوکراین را مسئول حمله به این نیروگاه اعلام کرده. آن رایسکه رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.